بحث رو دیروز در مسئله 29 هم شروع کردیم که لوکان حق الغیره فی ذمته لا فی عین ماله لا محل للخمس، بل چهار صورت دارد. گاهی اون چرا که در ذمه دارد معلوم المقدار و معلوم الصاحب، گاهی معلوم مجهول المقدار و مجهول الصاحب، گاهی معلوم المقدار و مجهول الصاحب، و گاهی مجهول الصاحب و معلوم المقدار. و این سور اربعه هر کدام حکم خاص خودشو داره. اولین صورتی که مطرح کردن، هین ازن لو علم مقداره ولم یعلم صاحبه، مقدارش معلومه صاحبش معلوم نیست. حتی معلوم نیست یعنی بین انسان هاست، بین مردم کشوره، بین مردم شهره، ولی در عدد محصور نیست، بین یک عدد غیر محصور. طبعا وقتی یقین داره به دیگری بدهکاره، یه دیگری وجود داره، یه صاحبی در واقع داره، اما نامعلومه. در این صورت تصدق بذالک عن بذالک المقدار عن صاحبه. اینجا همون مصداق بحث معروف رد مظالم است، یعنی کنه به عنوان یک مظلمه‌ای که الان در اختیارشه رد کنه به صاحبش، صاحبش رو نمیشناسه، به جای صاحبش صدقه بده به فقیر، ان صاحبه از طرف صاحبش، ثوابه یقع له و این نحو ایصال الی صاحبه. ادله این بحث دیروز بررسی شد، روایات متعددی که در این رابطه داشتیم دیروز خوندیم. عمده این جمله زیلشی که باقی موند از این صورت، به اذن الحاکم شرعی صدقه بده، به اذن حاکم شرعی یا به حاکم شرعی اصلا مال رو تحویل بده، او خودش حالا هر کاری که میتونه باش میکنه، صدقه میده یا جهات دیگر، به عنوان ولی قائب اخذ میکنه و درش تصرف میکنه. اما اگر بخواد صدقه بده به اذن الحاکم شرعی، بازم باید از حاکم اذن بگیره. این عبارت اشتراط رد مظالم به اذن الحاکم شرعی در سه مسئله نزدیک به هم در این تحریر الوسیله مختلف بیان شده. در یک جا می‌فرمایند والاحوت، در مسئله قبلی که اول هفته روز شنبه مطرح کردیم، که لو تصرف فیه به مثل البیع یکون و فضولی به نسبت اله کذا و کذا، بله در مسئله اولش که اتلاف کرده بود و به ذمه آمد، لو تصرف فی المال المختلط، مسئله 33 بل اتلاف قبل اخراج الخمس تعلق به ذمته، خمس نیست، و ظاهر سقوط الخمس، فیجری علیه حکم رد المظالم، که اونجا هم که اول عین خارجی بود ولی تصرف بالاتلاف تبدیل به ذمه شد، شد مصداق این مسئلهی که حالا داریم بحث میکنیم و عدلش اینجا گفتگو شده، ولی در اونجا فرمودن اجری و هوه وجوب و تصدق مطلق و الاحوت الاستیزان من الحاکم. استیزان من الحاکم را اونجا به صورت احتیاط گفتن، ولی ظاهرش احتیاط وجوبیست، چون در مورد لزوم اذن من الحاکم قبلا فتوای نفی نداشتم. این احوت احوت ابتدایی است و این احوت احوت وجوبی است. در یک مسئله دیگر، در مسئله اول بحث ورود در بحث مال مختلط از سابع در اونجا که حالا تحریب علومن نیست و اینجا در این در تصدق در مال مختلط در یک قسمش، یکی از اقسامش که مثلا معلوم المقداره و صاحبش معلوم نیست، اونجا دیگه جای خمس نیست، این خارجی هم که باشه اگه معلوم المقداره ولی صاحبش معلوم نیست، اونم جزء به اصطلاح رد مظالب تصدق. در اونجا فرمودن تصدق به اذن الحاکم شرعی علل احوت، اونجا هم دارن علل احوت، ولی در قبال هر دوی اینها در این مسئله مورد بحث اینجا به صورت فتوا فرمودن تصدق بذالک المقدار عن صاحبه به اذن الحاکم شرعی او دفعی اله، اینجا به صورت فتوا فرمودن، در حالی که یه مسئله است، اون دو مورد هم در حقیقت مصداق اینجاست و از این جهت یک چنین اختلافی در بیان ایشون هست. شارحین کلام ایشون هم متعرض این اختلاف نشدن که چرا به این شکل در آمده. در هر حال و اما از نظر اونی که شاید مطابق فتوای ایشون باشه، همین اینجاست که فتواست، از نظر ایشون فتواست، طبق حاشیهشون بر عروه، در عروه فتواست و اختلافی هم در عبارات عروه در اونجا و در تعلیق ایشون نیست، ولذا اونی که مساعده با حاشیه عروه شونه این قسمت بحث امروز اینجاست. و اما اصل مسئله چرا به اذن الحاکم شرعی؟ روایاتی را که دیروز خوندیم تصدق 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 به صورت مطلق فرموده بود صدقه بده، قید اذن حاکم نداره. یک احتمال این که بگیم خب اینا خود امامی داره میگه تصدقه و این خودش اذنون، در حقیقت هر کدوم در هر مورد اذنون، یعنی چی؟ یعنی اذن برای این شخص مورد سوال یا یک اذن عمومی. این که بگیم اذنون برای شخص مورد سوال، پس اصل تصدق معلوم ولی باید با اذن امام باشه در زمان غیبت امام یا چنین به اذن الحاکم شرعی، این که خلاف ظاهره که این عبارات رو حمل کنیم برای اینکه من نسبت به این شخص خاص دارم اذن میدهم، به خصوص این که بعضی از روایات اینجا که دیروز خوندی سألته عن رجل ابتلا بذالک، عن رجل، رجلی که امام رو نمیشناسه، چه خصوصیتی این رجل داره که به او اذن بدهد؟ اذن امام نسبت به یک شخص نیاز به تشخیص موضوع دارد و اون رجل و اون شخصی که به عهدشه که به او اذن بده. الان هم اگر از حاکم شهر سوال میکنن، اگر فتواش اینه که اذن دخالت داره و بخواد اذن بده، حاکم گتره نمیتونه اذن بده، باید در هر موردی مصلحت رو احراز کنه، بنابراین این بدهکار رو بشناسه، چگونگی وضعش رو تشخیص بده، اون وقت اذن بده. پس نمیشه این روایت رو به عنوان اذن خاص تلقی کرد. پس یا در مقام بیان حکم شرعی عام است که سایر مثال احکام دیگه‌ای که امام بیان میکنه، و یا اذن عام. خب اذن امام صادق صلوات الله علیه صادر شده برای همه شیعیان او که این چنین در این مسئله در مشابه اینها این کار انجام بده. بله آقا،
اذن عام با این فرض اول چه فرقی داره؟
با کدوم فرق؟ خب نه، حکم نیاز نداشت به اذن امام صادق، امام حکم شرعی این بود که اصلا باید صدقه بده، بله بدون اذن امام. اما اگر احتمال بدیم امام ضمن این تصدقه داره میگه کنه منم دارم اجازه بیدم صدقه بده. باید بگیم این اجازه اجازه عامه. در هر دو حال نتیجهش اینه که الان دیگه برای مردم نیاز به اذن خاص دیگری از حاکم شهر نداره. ولذا نقول اطلاق الادله ینفی. بعضی از بزرگان تلاش کردن توجیهی کنن، میگن خب آقا این ذمه‌اش مشغول به مال مردمه، ذمه لا یتعین الا به قبض من له المال، همچنین در اون جایی که مختلط به ماله، مختلط هم که شد در عین خارجی که شخصش معلوم نیست، باز لا یتعین در بین اینها مگر با اخذ صاحب المال. و الا حتی اگر بدهکار مال رو از توی اموالش جدا کنه، عزل کنه، کنار بگذاره، ورداره، ببره تو راه، بخواد ببره بپردازد، اگر باز تو راه از بین رفت، این از جیب خودش از بین رفته، مال او از بین در رفته، این تعین در این پیدا نمی کنه. اگر شما به یک کسی بدهکاری، حالا شخص معلومش 100 تومن، پول 100 تومانی رو برداشتی گذاشتی توی پاکت که امروز ببری به او تحویل بدی، الان این پولی که تو جیبته مال کیه؟ مال خود شماست، هنوز مال او نشده، تا قبض نکرده مال او نشده. و اگر در این حال و تو این راه و تو این مسیر تلف شد، از جیب شما رفته. بله، خب در این مورد هم وقتی این طوره، پس چجور تعین پیدا کنی که من صدقه بدم به فقیر، فقیر که صاحبش نیست، پولی رو به فقیر صدقه دادم، چگونه تعین پیدا می کند در اون مال مربوط به اون شخص مجهول الهویه تا بشه رد اون مال، تا بشه ادای اون بدهی؟ اینجاست که یلزم دفعه الالحاکم تا یا اذن از او تا تعین پیدا کند در این مال خاص. به عبارت اخرى اذن برای تعین در اون مالی که می پردازم دست من و حاکم وکیل می کنه که اون مالی که من می پردازم بشه مال اون شخص مجهول الهویه. و از این جهت یلزم اذن الحاکم. نه، ولی یلغائب و از طرف او که ان نخذ میکنه، حالا این خودش بگیره که یتعین، نه به من اذن میده جدا کن بده به فقیر، دست من را موجب تعین قرار میده. به این بیان بگیم اذن حاکم شرط. عرض میکنیم این بیان صغراش درست، بله مالی که در ذمه است مال الغیر یا در خارج است و مختلط، تعین نداره، تعینش نیاز داره به تعیین معین، معینش قبض طلبکاره و قبل از اولا تعین له. طلبکارم که اینجا معلوم نیست کی، صاحب المالم که معلوم نیست کی، نیاز به معین دارد، ولی رسیدید به اینجا که بله اذن الحاکم که شد، چنده به من بدهکار اجازه داده که من معینش کنم، این میشه؟ بله قبول کردید که حاکم میتونه اذن بده که اون تعیین من معین باشد، وقتی من جدا کردم دادم به فقیر این بشه معین. خب آیا شارع مطلقا نمیتونه همین اذن را به خود بدهکار بده؟ حتما باید این واسطه توش قرار بگیره. و اگر میتونه که ثبوتن یمکن، مانعی نداره، معطلی نداره، این کار تعیین از بین مشا به وسیله خود بدهکار می شود به اذن حاکم باشه، به اذن خود شارع هم میتونه باشه. خود اطلاقات یک فیل ذالک. برمیگردیم به این که خود این ادله مطلقه کافی است که این اذن رو داده به خود بدهکار، و باز هم اطلاقات کافی است برای این که بگیم نه، نیاز به اذن حاکم ندارد. بله، الاهوت و استحبابن لا اشکال فی، احتیاط استحبابی رو کسی باش مخالف نیست، اما فتوای به لزوم یا احتیاط وجوبی وجه روشنی نداره. آخرین وجهی که براش گفته شده اینه که به عرض رسوندی. آدمی که سه ماه و نیم با ادله سر و کار نداشته کجا یهو میگه ادله خلافشو میگه؟ دیروزم که ادله رو خوندیم تشریف نداشته، چطور این قضاوت رو میکنه؟
بعد از تصدق اگر صاحبش پیدا بشه،
این اینجا نیست، این اینجا نیست، نه صدقه صاحبش پیدا بشود مطلق لغت هست، اینجا نیست. بله، اون دو روایتی که میگه مال خودش، میگفت اگر صاحبش پیدا بشه بده، نگفت مال خودش، گفت تصرف فیه. نبودن این عبارز هم داره آقای یوسف. احتیاط حسنون علا کل حال، تنبیه چهارم بحث براءت و اشتغال، یا تنبیه اول یادتون هست یا نیست؟ یادتون هست یا نیست؟ ما دلیلی بر لزوم اذن نداریم، اطلاق داریم. اطلاق یقین آور که نیست، ظهوره. تمام بحثای ادله اجتهادی ما همین ظهوراته. در کنار این ظهورات احتمال ثبوت واقعی هست، ولذا برای خاطر حفظ اون احتمال ثبوت واقعی ولو لازم نباشد، احتیاط حسنون علی کل حال. ادله است بسیار روایات احتیاط و کذا و کذا فی الشبهات احتیاط، چنین همه رو حمل شد به استحباب ارشاد، اینی که از حرام واقعی فرار کنه و امثال ذلك. اون ادله هم دلیل شرعیش بر استحبابش، ادله است احتیاط که استحبابن که زیاد داری. احتیاط مستحب اصلا کجاست؟ جایی که دلیل داری بر صحت کارت و عدم وجوب یا عدم حرمت، در این حال مستحب بود. اگر چنانچه نه دلیل بر براءت نداشته باشی که مستحب بود نبود، که واجب بود. ید خود این آقا رو اسم فقیه توش برده نشده، اگر جدا کرد که بره صدقه بدهد، ولی اونی که معینه پرداخت صدقه است، نه تو راه، تو راه اگر از بین رفت از خودش رفته، کما این که مال غیر شخص معین خارجی را هم که به دستش میده، چنه ید فقیر را شارع نیابت قرار داده از اون دست به اصطلاح صاحب المال. خب جمله بعد در متن، بله خب میگی بیست، نه نمیخوای احتیاط که شاید ما از این روایات از اطلاقش استفاده میکنیم، دست فقیر یکفی اطلاق، همین حرفایی که دوست محترمتون فرمودن، اطلاق در مقابلش احتمال باقی است. برای حفظ اون احتمال واقعی این کارم بکنه حسنون، همه احتیاطات همچنینه. بله بله. و ان علم صاحبها فی عدد محصور فالاقوى الرجوع الى القرآن. اگر میدونه بدهکاره، یه میلیون تومن بدهی داره، نمیدونه به کی، ولی مردد بین چند نفره، عدد محصور از دو به بعد، حالا تا ده تا، پونزه تا، این عددی که محصور است و قابل شناسایی است، در اینجا چی کار باید بکنه؟ در مسئله این خارجی اونجا هم لوعل مصاحب و حافی عدد محصور بحث خمس نبود، اونجا هم همین مسئله مطرح شد. چی کار باید کرد؟ مشابه این تعبیر را مرحوم سید در عروه می فرماید یجری فیه وجوه الوجوه المذکوره، در اونجا، یعنی در اونجایی که عین بود و ضمن مسئله خمس چهار صورت رو بیان کردن که یک صورتش خمس بود و صور دیگر هر کدوم احکام خودش، در این مورد لو علم مقداره و علم صاحبه فی عدد محصور، گفتن وجوهن وجوب التخلص من الجمیع ولو به ارزائهم به ای وجه کان، باید سلاغ همه شون بره و از همه نحوی رضایت بگیره، اگر به پرداخت یه مبلغه به هر نحوی که میتونه و قدرت داره باید از همه اینا رضایت بگیره، علم اجمالی دارد به این که به یکی از اینها بدهکاره و بایستی به این بر مقتضای این علم اجمالی همه را ازشون استحلال کنه. او وجوب و اجرای حکم مجهول المالکه علی، یا بگیم نه اینجا هم عدد محصور و نامحصور یکسانه، تصدقه، یا بگیم استخراج المالکه بالقرعه، بین این چند نفر قرعه بزنه، این سه، او توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویه، یا این مقدار بدهکاریشو بین اینها ده نفرن هر کدوم یک دهمشو بهشون بده، توزیع کنه بین اینها بالسویه. سید این وجوه رو اونجا فرمود، بعد فرمود اقواه الاخیر، توزیع رو انتخاب کرد. ماتن در تعلیقه در همون جا، در اینجا هم در همین مسئله در بحث خمس، نه قرعه بزنه، به یکیشون بپردازه اما به قید قرعه. اینجا هم فرمودن فالاقوا الرجوع الى القرعه، بله در بین این احتمالات شک نیست که مقتضای قاعده علم اجمالی، مقتضای قواعد اولیه، اینی که باید به همه بپردازه، قاعده اولیه یقتضی ذلک، اما هذا ضرر علی، بابا من یه میلیون بده کارم چی تو ده میلیون بپردازم، این ضرر علی. ثانیاً اون گیرنده به چه مناسبت اخذ بکنه؟ گیرنده حالا یه وقتی گیرنده خودش یکی از اونها میگه بله به من بدهکاری هست و اینم دلیل تو، اینم خصوصیتش و اینم چنین، خود به خود حل میشه مسئله براش، اون خب راحت، اما هر کدوم گیرنده ها میگن ما نمیتونیم، خودت میتونی. حالا این گیرنده این مالو میتونه بگیره در حالی که نمیدونه طلبکار هست یا نیست؟ بله آقا، حالا به قید قرعه شارع معین کرده، این قرعه ها حجت میشه برای خودش و برای او. بنابراین بگیم نه، این دهنده وقتی واجبه برش به همه اینا بده برای خاطر علم اجمالی، برای اینکه خودشو راحت کنه و اونم بتونه بگیره، یجب علیه که وقتی به هر کدوم میپردازه حلالش کنه، بگه اگر طلبکاری مال خودته، که اگرم بدهکاری من بهت بخشیدم، طلبکار نیستی بهت بخشیدم. چه دلیلی داریم بر این وجوب تحلیل و هبه؟ چی او رو وادار میکنه که نه من تو دلش میگه صد بار اگر به او بدهکار نباشم صد بارم حاضر نیستم به اینکه مال منو بخوره، یک قرونش هم حاضر نیستم. بنابراین میشه معضله خودش بله. خب این علم اجمالی است که راه عمل به علم اجمالیش مشکل داره. ضررون از یک جهت این مشکل ندانستن آخذ به پیش میاد، اونم از یک جهت
کار همیشگی علم اجمالیه. ضرر بسیار بسندر به مردم هست.
بله
کار همیشگی علم اجمالیه.
بله نه 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 نخه 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 نخه. یکی از تنبیهات علم اجمالی در بحث به اصطلاح علم اجمالی در اصول همینه که اگر ضرری شد چی، اگر حرجی شد چی.
اصلا در آب
اجرا کنیم
علم اجمالی را چه آقا؟ فقط در مورد آب باید دوری خواهیم.
بله 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 بله. حالا این همین قید اومد کن، حالا عرض بکنیم عرض بکنیم. بر اساس این مطلب مرحوم امام کنه میگن فهازا امرون مشکل و القرعه لكل امر مشکل. القرعه لكل امر مشکل دلیل قرعه. هر وقت قرعه رو بحث کردید بحث ملاکش. القرعه لكل امر مشتبه او لكل امر مشکل. من بحث ملاک شو بذار وقت بحث قرعه. خب دلیل ایشون عمومات قرعه. ممکن است در قضیه قرعه اشکال بشه. یک اشکال این که ادله قرعه اطلاق نداره. معروفه که اگر ادله قرعه اطلاق داشته باشه یلزم من او مسائل بسیاری که مسلماً خلاف اجماع و اگر اطلاق یا عمومی داره یلزم فیه تخصیص کثیر بل اکثر ولذا نکشف انه که دلیل قرعه اطلاق نداشته مقیدی داشته ولو اون مقیدش الان در اختیار ما نیست. از اول مقید به یک قیدی بوده و از این جهت دلیل قرعه می شود خودش مجمل لا یعمل بها الا اونجایی که اصحاب بهش عمل کردن. موارد عمل اصحاب که ازش کسب کنیم که اینجا مورد اون مخصص نبوده، اینجا اشکالی نداره. اینیست که مرحوم آخوند در کفایه داره و مرحوم شیخ هم در رسائل و چنین. به این شکل بگیم پس به دلیل قرعه نمیتونیم تمسک کنیم چون اطلاق نداره. یا بگیم نه از این اشکال صرف نظر کنیم مثلا اما القرعه تو لکل امر مشکل. ما در این مسئله مشکل نداریم. چطور مشکل نداریم؟ در این مسئله آقا همین جایی که یک کسی به دیگری بدهکاره، حالا یا عین خارجی یا چنین و صاحبش رو نمیشناسه، بین اعداد محصوری است. امام میگه یوسع بینهم، تقسیم کنه توشون. روایات توزیع حجت علی ذلک. در این رابطه روایت داریم که روایتش رو سابقا در بحث عین مفصل خوندیم که به اصطلاح که در عینش این چنینه، در دینش هم مواردی تو همون روایات بود، اونجایی که در مورد وصیت، اون روایتی که موردش وصیت بود یا روایتی که حین الموت اون شخص اقرار به دین کرده، که اینا همه میشه مربوط به ذمه. روایت یک باب 25 کتاب الوصایا گفته البته اطلاق داره، شامل عین هم میشه ولی ظاهرش ذمه است. پس هم در عین و هم در ذمه روایات داریم که در چنین موردی یوزع تقسیم بشه بین همشون، و این دیگه در یه همچین موردی با بودن این حجت نوبت به رضایت نمیرسه. پس میشود گفت فالاقوا هو توزیع و ان کان، بله، ارضاء الجمیع احوت، احتیاط مستحبی ارضاء الجمیع. یا بیاییم بگیم نه، این روایات مثلا حد اکثر موردش جایی است که تعدادش به قدری است که ارضایشون حرجی جون و از این جهت براش مشکل شده و از امام سوال کرده، پس بگیم اگر تعداد به قدری هست که ارضایشون ممکنه و حرجی نباشه طبق قاعده علم اجمالی یجب، و اگر به حد مشکل رسید که میشه قدر متیقن از این روایات، اون وقت یوزع بینهم، که ما در اونجا این تفسیر رو انتخاب کردیم. نه خیر، دستور حجته. بله آقا، حجته، حجت شرعی هر جا رسید علم اجمالی رو منحل میکنه، یه علم اجمالی باقی نمیده. بله آقا، این روایات توزیع که نمیگیم مال جایی است که نتونسته به این علم اجمالی عمل کنه، مشکل براش بوده، حمل میشه بر موارد حرج و مشکل. بخون روایت شو. آدمی که کتاب نمیاره سر دست و تو خونش هم کتاب نگاه نمی کنه نه نمیشه.
من حدس میزنم که روایت
توزیع
مال بخشی تو حقوق مردم
و ازا لم یعلم، مال حقوق مردم، موردش حقوق مردم، دین مردم، عین مال مردم، اصلا موارد روایتش اینطوره، همینطور شما حدس میزنید. و ازا لم یعلم مقداره، فرع سوم، این دو فرع گذشته، جاییست که مقدارش رو میدونه، صاحبش رو نمیدونه، اصلا اصلای به معنای فی عدد غیر محصور، یا میدونه فی عدد محصور. و ازا لم یعلم مقدارهو، اما اگر مقدارش رو نمیدونه، و تردد بین الاقل والاکثر، کم یا زیاد، من یه بدهی دارم، یه بدهی دارم به زید، میدونم من به کی بدهی دارم، اما نمیدونم چقدر بدهی دارم، 100 تومن یا 200 تومن. اونی که برش واجب قطعا ادای 100 تومنه، نسبت به اون زیادی و 200ش میتواند براءت جاری کنه و به نپردازه، مگر اون شخص طلبکار بعد بیاد ادعا کنه، سند نشون بده، دلیل بیاره، اون وقت ازش اخذ میکنه، رفعش رو بهجن میشه. ولی فی نفسه تردد بین الاقل والاکثر، اخذ بالاقل، براءت جاری میکنه از زائد، و دفعه الى مالکه لو کان معلوما بعینه، چون نسبت به بیشترش براءت ذمه دارد. اینجا اشکالی نداره، وقتی به او داد و شخص معینی است بلا اشکال. و اما همینجا و این کان مرددن بین محصور فحکمه کمامر، مقدارش مردد بین اقل و اکثر، صاحبش نمیدونم کیه، زید یا عم یا بک یا خالد یا تقی یا نقی یا حسن، بین تعداد معدودی از دوستان و رفقایی که مثلا از سالها قبل با اونها مراوده داشتم، بالاخره محدودم. حکمه کمامر، این عبارت ایشون خالی از اجمال نیست. کمامر در کدوم مسئله؟ یه نگاهی به تحریر بکنید، سابق و لاحقش رو ببینید، ببینید این کمان مرد میتواند اشاره به کجا باشه و بحثش فردا میشه.
علم اجمالی
که
فرد میگیره،
علم اجمالی حجیتش حجیت خاص که نیست، اشتغاله، احتیاطه، طریق رسیدن به واقعه، بله حجت.